خونه و تکراری شده؟ بخه اینی دست مال بیون کمرت محکم بسته کو که نافت نرو یک وقت بخه.
من میگم اگه نافم رفتنیست کاش زودتر برن که
تو از گیر ما خلاص شمیا. مجنونک بفهم که این بوبوی تام که بیایه نمین جمعاله از گیرم خلاص شدنی نیستی.
اله
پارسال دمه کمر نماند خورای پوف زیاد کدن که کمک میاین کمک میاین مگم پشت گوش ما دیدم و اونا را نی. امسال تو از گیر من گریخته نمیتونی؟
سر کو خی بیا از یازنه هایم پرسان کو که خورایم سرشون چیال کنه در خانه تکانی. حتمی امیالم روزگارشم مثل مسیاست. چقدر شما زنا دمی خانه تکانی و شوشتن و رفتن علاقه داریم؟
عزیزم قربان سارت شما علاقه نداریم چیم. یک ضرورت است زندگی. چطور که خانه سطره خوشتان میایه مگم باز در کار که شد میگریزیم؟ بخه بخه که از گپ کار پیش نمیره بخه.
بله شاعر میفرماید دو صد گفته چون نیم کردار نیست. همین مصرعش یادم است که لیلی گکه
مصرع اولش میفهمی چی است؟
چی؟
ایست که بخه مردکه مگو کار نیست.
نیم نمیشه باید یکن رای دیگه پیدا کنم. چی فکر
چی گفته رایستی سر به خود؟
هیچ پیش خودم گفتم از کجا کارش شروع کنم.
خدا
چی شده؟
مردو مام شوی دارن مام شوی دارم از دیگه وقت خانه تکانیشان خلاص شده ما نو لخ لخ کرده تازه میخواییم کار شروع کنیم. ای چی بگویم نو میخواییم فکر کنم آقا که چی کار کنیم از کجا شروع کنیم.
لیلی گکم
چی میگی؟
ناشکری نکو مرغ همسایه قاز است. مرد اگه مرد باشه از خانه تکانی باید بیزار باشه.
خیلی خسورم نامرد بوده که قدر بباید هر سال کمک می شده.
نه نامرد نبوده مگم روی گریزم نداشته. خیره چی میکنی؟ از این بگو لیلی گکم لیلی جانم بیرون کاری نداری که من فرت کده برم انجامش بتوام باز بیایم؟
بخیالم تو چشت من را گب دادم ایریا؟
نه
چخت خانه رو جارو کو که جلا گک خانه کده خو؟
خب
یگان سوتم اوتام پیدا کو که دستی جارو کوتایی نکنه پاک سطره جارو میکنی خو؟ کلکینای بالام از درون و بیرون باید پاک و سطره شوان تو بل بزنه فهمیدی؟
وی لیلی گکم یادم آمد.
چی؟
من از ارتفاع میترسم. تو خبر داری؟
تو بد کدی که از ارتفاع میترسم
مفتون.
تو از زینه برو بالا من از پایه ایت مکم میگیرم دل جمع جمع باشه.
گوش کن
اگه افتیم یم نسر من افتیم
گوش کن لیلی گکم من که بالا برم لنگایم درنکس میلرزم. اگه خراب بفتم اونه گفتی خودت سر تو مفتون تو موگار خواد چیدی دیگه کارا
سرت تو هیچ خصی مرا نخو. تو قصه مرا میخوری یا بر خودت زمان میخری یا؟
چی بگویم خواه؟
ایرا فقط در گوشت درو کو که از گیر ما خلاصی نداری. قالینای ماشینی را اتو بوشویم که اوش صاف باید شوه خو؟ قالینای وطنی را باید بتکنیم که خاک ماکش برای اینمی.
وی من نمیفهم چرا چشمایم سیاهی کده رئیس. فشارمون پایین است یا نافم رفته است نمیفهم.
اناله من یک گیلاس شربت برات میارم آلت خوب خوب میشه.
تو.
اینی دستمالم اتمن در کمرت بسته میکنی خو عزیز دلم. زیر الماری و تخت خوامم باید یک پاککاری اموت خوب سطره شود
که چرا؟
مرچه خانه نکده باشه. آشپزخانه و حمامم خو مکمل باید شوشته شود که چی؟ تخم مادر کایکا نمانه. اگه نه کل زامتهای ما و خودت ناق بر ناق میشه.
میگم چای چیزی نداری اول
گفتم که شربت برات میارم دیگه. بخه مجنونکم بخه که مرام بخی زله ساختی مردو یک قلدر مردو یک بیکاره.
نه مگو
بخه دیگه که کمر مرام کم کم دار گرم نمیتونم دیگه کار کنم تنهایی. تو باید خودت کل کار کنم.
کمر من
آقای موحد.
بله سر.
دلم از یک گپ حکیمانه و فلسفی بزنم.
خودت وحیده هستی؟ گپی وحیدانه هم بزن.
هم وحیدانه است هم حکیمانه.
خب بگوییم.
میگم خانه تکانی خب خوب است مگرم چطور است که ده خود تکانی هم فکر کنیم.
بسیار بخش حکیمانه گپتان زیاد بود خانم سنیان. من یک ذره گنگس شدم راستش. خودتکانی چی است؟
خودتکانی آقای موحد اینمی است که آدم یک ذره به خود بیایه، یک ذره هوشیار شوه، فکر خود، روان خود، رفتار خود بهتر بسازه.
والا راست گفتین، جان کلام و مغز مطلب همیست. اگه خود تکانی نداشته باشیم، صد تا از این خانه تکانی ها هم فایده نداره.
نداره.
رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان امروز و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
پس همیشه بخندیم.
خدا حافظ خنده هایتان.
با امان خدا.
خب انشالله که از شنیدن برنامه شکرستان لذت برده باشین. جمع همکاران ما در این برنامه جمع بود و برنامه را در بخش‌های مختلف نمایشی تقدیمتان کردند. اجرای برنامه هم به عهده آقای موحد و خانم حسینیان بود و تهیه کنندش هم خانم افضلی. انشالله خوشتان آمده باشه. اما برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها را تقدیمتان می‌کنیم.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها و با موضوع گردشگری سلامت و توریسم درمانی در خدمت شما هستیم. گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از فرصت ها و قابلیت های مهم کشورها محسوب می شود و کشور ایران نیز با توجه به داشتن طبیعت زیبا و چهار فصل، چشمه های آب گرم و آب های معدنی از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است. در برنامه این هفته قصد داریم به معرفی مکان های گردشگری درمانی طبیعی که در استان فارس واقع شدند بپردازیم. از ویژگی های طبیعی استان فارس وجود چشمه های آب گرم و آب معدنی متعدد و همچنین گنبد های نمکی است که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می کنند جالب توجه است. با ما در برنامه امروز همراه باشید. شهرستان فیروزآباد از شهرستان های جنوب غربی استان فارس است که پیش از آن به شهر گور معروف بوده است. بر اساس منابع تاریخی معتبر، شهر گور یا جور را اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی ساخت و آن را پایتخت خود قرار داد. این شهر از قدمت زیادی برخوردار است. دستبافه های عشایر قشقایی منطقه فیروزآباد از بهترین دستبافه های ایران است و قالیچه های کشکولی از شهرت جهانی برخوردار می باشد. معماری شهرستان فیروزآباد با صورت دایره‌ای شکل بوده که میتوان گفت تنها شهر گرد با معماری دایره‌ای شکل در تمام جهان به شمار می‌آید. شهر فیروزآباد با دلیل داشتن سابقه کهن تاریخی دارای آثار باستانی زیادی است و یکی از مکان‌های پرجاذبه شناخته می‌شود. در این برنامه پرداختن به تمامی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این منطقه امکان پذیر نیست و ما فقط به مهمترین آنها مختصری اشاره می‌کنیم. کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده فیروزآباد، منار میلو، نقش برجسته پیروزی اردشیر، چارتاقی کنار سیا، قلعه دختر فیروزآباد برخی از جاذبه های گردشگری این منطقه به شمار می روند. از جاذبه های طبیعی فیروزآباد نیز می توان به دریاچه و سد تنگاب در فاصله 12 کیلومتری فیروزآباد اشاره کرد که روی رودخانه فیروزآباد قرار گرفته است. روستای گردشگری رودبال که در 20 کیلومتری فیروزآباد قرار دارد یکی از زیباترین روستاهای گردشگری محسوب می شود. تنگ هایقر در 35 کیلومتری جنوب غربی فیروزآباد مهمترین و زیباترین جاذبه طبیعی شهر است که به گرند کانیون ایران معروف است. در فیروزآباد عشایر ترک قشقایی هم حضور دارند که با بازدید از تنگ هایقر می توان جاذبه های زیبایی مربوط به عشایر را هم دید. در این منطقه مهمان سرای نیز برای اقامت گردشگران وجود دارد تا بتوانند با اقامت در آن از جاذبه های گردشگری این منطقه دیدن کنند. از دیگر ویژگی‌های طبیعی استان فارس وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعددی است که در نقاط مختلف این استان پراکنده است. در ادامه به معرفی تعدادی از چشمه‌های این استان که بخشی از قابلیت‌های گردشگری در بخش اکوتوریسم در این استان است می‌پردازیم. در فاصله 8 کیلومتری جاده قیرخنج چشمه آب گرم فیروزآباد وجود دارد که مردم منطقه از حوضچه های آن برای درمان بیماری های پوستی و روماتیسمی استفاده می کنند. آب این چشمه از نوع آبهای معدنی گوگردار است و از قابلیت های بهره برداری درمانی و گردشگاهی برخوردار است. در اطراف این چشمه درختان بزرگ نخل و بید وجود دارد که اتراقگاه انبوهی از مسافرانی که از آن محل می گذرند می باشد. کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده فیروزآباد در 3 کیلومتری و شمال غربی شهرستان فیروزآباد قرار گرفته است. این بنای تاریخی همانطور که از نام کاخ پیداست و دستور اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان در 1800 سال پیش بنا نهاده شد. نهری از کنار دیوار شرقی کاخ عبور می کند که موجب آبادانی شهر گور و کاخ ساسانی بوده است. کمی بالاتر از کاخ فیروزآباد آتشدانی برای مراسم مذهبی وجود دارد. وجود 4 عنصر طبیعی آب، باد، خاک و آتش امتیاز ویژه‌ای به این منطقه داده است. و علت قرار گرفتن این کاخ در کنار چشمه قنب آتشکده آن را آتشکده فیروزآباد نیز می‌نامند. وجود این چشمه جوشان زیبایی منظره را دوچندان کرده است. اینجا ایران است. اینجا ایران است، سرزمین فرصت‌ها.
ما به حمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد.
ایران. زمین و آسمون دور تو می‌گرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران جان من، خلیج فارس تو، ایران قلب من، تو دستم باسه تو، ایران
جان من خلیج فارس تو.
اینجا ایران است، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه ایران سرزمین فرصت ها. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 برای دریافت پیامک های شما عزیزان. رادیو دری، صدای همدلی.
همه یک دلی، همه یک صدا، سر سر بلند، دل سر بزیر، نستم گریم، نستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
چشمه حنیفقان یا چلچشمه منطقه زیبایی در نزدیکی روستای حنیفقان شهرستان فیروزآباد است که با داشتن طبیعت بکر، چشمه‌های جوشان و گل‌های بهاری بی‌نظیر، چشم انتظار گردشگران است که دوستدار شگفتی‌های جهان هستند. بهار که از راه می‌رسد، صدای گوشنواز آب چشمه‌های سرازیر شده از چلچشمه و طبیعت زیبای آن با انواع گل‌های زیبا روح انسان را نوازش می‌دهد. این منطقه زیبا بین بخش میمند و فیروزآباد قرار گرفته و سالهای متوالی توانسته گردشگران بسیاری را به این منطقه فراخواند. این مجموعه زیبا که از چشم نوازترین مناطق کوهستانی زاگرس محسوب می شود، با دارا بودن انواع گیاهان خوشبو، زیبا، درمانی و خوراکی و انواع بافتهای صخره‌ای و سنگی و خاکهای گوناگون، هر بیننده ای را به تحسین خالق این همه زیبایی واداشته و چشمان را به حیرت وامی دارد. این منطقه کوهستانی با ویژگی‌های طبیعی و اکولوژیکی کم نظیری که به علت جوشش آب و چشمه‌های متعدد پدید آمده، ساعاتی مسافران و گردشگران را به دل طبیعت دعوت می‌کند. سرسبزی این منطقه و امتداد حد فاصل چلچشمه محل اتراق دامداران عشایری و ایلاتی و چرای دامهایشان بوده و همین مسئله اعتبار و موقعیت تاریخی و جغرافیایی خاصی به آن بخشیده است. از این رو در امتداد رسیدن به منطقه تفریحگاهی چلچشمه با سیاه چادران و زندگی عشایری و روستایی میتوان آشنا شد. طبیعت زیبای چلچشمه در فصل زمستان نیز مشتاقان خاص خود را دارد. کسانی که ساعتها در میان این منطقه به کوه پیمایی میپردازند. یکی دیگر از چشمه‌های این منطقه، چشمه تنگاب در 10 کیلومتری جاده اصلی مسیر شیراز به فیروزآباد است. این چشمه به دلیل خروج حجم زیاد آب مورد توجه گردشگران قرار گرفته و مردم بومی و مسافران زیادی به این منطقه سفر می‌کنند. از این چشمه 60 لیتر آب در ثانیه بیرون می‌آید که بسیار خنک، با کیفیت و گوار است. چشمه آب معدنی جنجان یا جنون نیز در 20 کیلومتری غرب شهر داراب قرار گرفته است. این مکان یکی از گردشگاه‌های مردم بومی و مسافران شهر داراب است. برخی از گنبدهای نمکی استان فارس مانند گنبد نمکی فیروزآباد در جهان معروف است. گنبدهای نمکی از نظر گردشگری دارای جاذبه‌ها و قابلیت‌های فراوان است که از آن جمله می‌توان به آبشارهای نمکی، غارهای نمکی، چالها و یخچالهای نمکی، چشمه‌های نمکی، نمکشارها و نمکفشانها و سطح زیبا و رنگارنگ گنبد اشاره کرد. وجود نمک‌های طعام و صنعتی با رنگ‌های بسیار زیبای قرمز، سبز، سیاه، سفید، نارنجی، قهوه‌ای و ترکیب این رنگ‌ها در دیواره‌ها و سنگفرش‌ها و وجود کانی‌های زیاد در منطقه از دیگر جاذبه‌های این گنبدهای نمکی فیروزآباد است. گنبد نمکی کنارسیا در 90 کیلومتری جنوب شرقی شیراز و در فاصله 20 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزآباد قرار دارد. دستیابی به گنبد از جاده آسفالتی فیروزآباد فراشبند امکان پذیر است. تعدادی آبراهی فصلی در اطراف گنبد نمکی وجود دارد. کوه جهانی یا گنبد نمکی جهانی نیز در 100 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزآباد واقع شده است. این گنبد نتیجه تکاپوی تبخیرهای سری هرمز و ظهور آن در سطح زمین است که در پایانی شمال باختری تاقدیس سرمه دیده می شود. از دیگر پدیده های کارستی، چشمه های آب شور و آب معدنی است که در داخل و اطراف این گنبد نمکی وجود دارد. کارن های شیاری، لغزش، درز های نمکی که بعضی منشأ تکتونیکی و بعضی دیگر بر اثر انحلال با وجود آمده است. غارها، گالری های انحلالی، ستون های انحلالی که به نام دودکش جن معروف هستند نیز در این منطقه شکل گرفته است. کوه جهانی یکی از بزرگترین برونرانی های فعال نمکی در کوه های زاگرس است. نمک از حدود 4 کیلومتری زیر سطح دریا تا 5.1 کیلومتری بالای سطح دریا افزایش می‌یابد. این توده نمکی از برونرانی های نسل سوم نمک هرمز در زاگرس کنونی است. دوستان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز ایران سرزمین فرصت‌ها با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. ما امروز مناطق دیدنی و گردشگری استان فارس را خدمت شما معرفی کردیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب انشالله که شرایط کرونایی کنترل شه، یا که از بین بره و کشورهای منطقه بتونن از فرصتهایی که وجود داره در منطقه از کشورهای همسایه استفاده بکنن، رفت آمدها بیشتر بشه و از توانایی اقتصادی هم دیگه بتونن استفاده بکنن و یک شکوفایی در زندگی مردم به وجود بیاد، به امید خدا. پند پیران برنامه بعدی است که پس از ایران سرزمین فرصت‌ها تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی.
بر روزگار سلامت شکستگان دریاب، که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. فرصت دست داد تا بار دیگر از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران با شما شنوندگان خوب همراه سلام گرم را تقدیم کنیم. سلام و سلامتی قرین لحظاتتان باشد. با پارچه های تمثیلی از حکایات شیرین زبان و فرهنگ غنی پارسی خدمت رسیدیم تا لحظاتی را گوش به الهام و تجربیات بیبدیل این حکایات بسپاریم. حکایاتی که از قلم بزرگان همچون سعدی در گلستان و محمد اوفی در جوامع الحکایات جاری و جاودانه شده است. هر کس از سعدی شیرین سخن چیزی بشنود، حلاوت آن تا پایان عمر بر خاطرش میماند و در هر فرصتی این شیرینی را با نقل این حکایات با اطرافیانش تقسیم میکند. پارچه تمثیلی حکایت امروزمان که کاری است از گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم میکنیم. عنوان این حکایت آزمون است که با هم میشنویم.
آی بر من اگر چنان کنم که سبب ساز خشم اربابم شوم.
اما چنین کردی؟
به خدا سوگند که چنین نخواستم، تنها به حکم وظیفه آنچه در دل داشتم بر زبان آوردم.
پس در دل مباشر ما این است که اربابش نه به حکم دانش و اندیشه و قدرت و هیبت و توان خود، که به سبب اقبال نیک روزگاری چنین یافته. وای بر من.
من هیچگاه چنین نگفتم.
پس چه گفتی؟
گفتم آدمیزاد سزاوار تمام آن چیزهایی که به کف می آورد نیست. بسیار از اوقاتی که در آن نظر پروردگار بر آدمیان است. آنچه ما آن را اقبال خوش می خوانیم که به سبب آن به عوض غرور باید که شاکر بود. خطا کردم؟
آنچه تو کردی این است ما را خشمگین ساخته ای.
و برای جبران این خطا چه باید بکنم؟
به میدان شهر می رویم. پس من آزمونی می نهم که هر که خواست در آن شرکت جوید و برایش پاداشی به سزا قرار خواهم داد. آنگاه تو خواهی دید آیا اقبال نیک برنده آن آزمون خواهد شد یا مهارت و قدرت.
اما سخن من چیز دیگری بود.
تمام شد. اما اکنون راهی میدان شهر می شویم و تو اگر مغلوب این بازی که خود آغاز کرده ای شوی، سرانجام تلخی خواهی داشت. قرابلان بگویید بر اسب ها بنشینند، به میدان شهر می رویم.
گوش دارید مردمان که امیر این دیار با شما سخن خواهد گفت.
ای مردمان گوش دارید، بی تردید در اینجا در میدان بزرگ شهر گرد آمده اید، در آن حال که نمی دانید سبب این هیاهو چیست. پس با خود می گویید از چه من با خدم و حشم به میدان شهر آمده ام؟
از چه با خدم و حشم به میدان شهر آمده ایم؟
با شما خواهم گفت. گوش دارید، هر که در خود مهارت تیر افکندن می بیند پیش آید، یا هر که در میان خیشان و دوستان تیرانداز ماهر و توانایی می شناسد که در این کار خبره است، او را به میدان شهر بخوانید. بی تردید این بار می پرسید از چه؟
آری از چه؟
اینجا بنگرید، بر این انگشتری نگینی هست که از قدر و قیمت طعنه به خزانه حکومتی می زند. حال این انگشتری از انگشت بیرون می کنم و بر پایه محکم می سازم. هر که بتواند تیری بپراند که از میان حلقه این انگشتری بگذرد و به سوی دیگرش رود، این انگشتری را به او خواهم بخشید. باشد که آنان که نمی دانند بدانند آنچه روزگار آدمیان دیگر می کند دستان توانای خودشان است، نه بخت و اقبال از راه رسیده. پس هر تیرانداز به قدر پراندن یک تیر فرصت دارد. حال آنان که هستند این پیغام به ایشان که نیستند برسانند، چرا که تا ساعتی دیگر پیکار بر سر به دست آوردن انگشتری آغاز می شود. تیراندازی دیگر به میدان می آید؟
آره آره، تیراندازی دیگر به میدان می آید. به گمانم این بار به راستی باید از آن انگشتری گرانبها و خاتم بیمانندش دل بردارد، چرا که این تیرانداز را نیک می شناسد. او مهارتی شگرف دارد و بازوانی قدرتمند و چشمان تیزی چون آقا.
آن که باید دل بردارد تویی، که باید دل برداری از آن اندیشه که داشتی و معترف شوی به آن چه ما گفتیم، این که بخت و اقبال جایی در صفحه روزگار و انجام و کار کس ندارد و هرچه هست همان است که خود میکنی.
بنگرید، تیرانداز به میدان میآید.
این مرد طبیب است، ماهرترین تیرانداز این شهر. کنار روید، کنار روید که بیگمان او میآید تا برخلاف باقی تیراندازان خاتم را به کف آورد و تیر را از میان حلقه انگشتری بگذراند.
این موفقیت او بدان معناست که انگشتری چنان گرانبها را از کف خواهیم داد. اما باز به پیروزی او دلخوشی؟
بنگرید، بنگرید، خدا میداند چه خواهد شد.
طبیب، بهترین تیرانداز شهر به میدان میآید. بنگرید، تیر در چله کمان نهاد و نه.
چه شد؟
به گمانم پایش بر چیزی لغزید.
باک، پای حبیب لغزید و تیرش به خطا رفت. فرصتی برای پراندن تیری دیگر به او ده.
فرصتی دیگر او را میدهی؟
فرصتی دیگر او را نخواهد بود. حبیب نیست چون باقی کسان. هر کس مجال آن دارد تا تنها یک تیر به سوی حلقه انگشتری بپراند. پس تیراندازی دیگر پیش بیاید.
بمان حبیب، با تو هستم. از چه بیهوده خاطر خیش مکدر میکنی؟ با تو هستم.
چه میگویی؟
به عوض آن که روی در هم کشی و به راه خود روی، برو و با او سخنگو. با تو هستم حبیب. از چه چون کودکان قهر میکنی حبیب؟ چه میکنی مجنون؟
بر من ببخش نیک مرد، بازیچه هایم به خطا سوی تو آمد.
تیر بازیچه است؟
تیرهایم کوچک است و کمانم کوچکتر. مرا با این جماعت که پیکار میکنن کاری نیست. بر من خشم نگیر،
برو در پی کار و بازی خیش رو. آنچه قدمی آنسوتر در میدان شهر میگذرد با بازی کودکان فرق بسیار دارد، دانستی؟ حال برو.
از چه باید که بروم؟ منو که با کسی کاری نیست. من این گوشه میدان ایستادم و تیر میپرانم، از چه باید بروم؟
از این که من میگویم.
اگر اینجا بازی نکنم پس کجا بازی کنم؟
کمی آنسوتر برو، برو آنجا.
میان اینجا و آنجا چه تفاوت هست؟
اگر تفاوت نیست برو.
اگر تفاوت نیست پس همینجا میمارم و تیر میبرانم.
گفتم برو.
نمیروم.
میگویم برو، کودک خیری چش سفید.
نمیروم، تیر هم میپرانم.
تیری از حلقه گذر.
این تیر را چه کسی پراند؟
این کودک.
به خدا سوگم قصد آزار کسی را نداشتم، تقصیر به زحمه این مرد است.
از چه سخن بیهوده میگویی کودک؟ من تنها میخواستم تو را از حوالی میدان برانم.
از چه باید مرا میراندی؟ آیا به کسی آزاری رسانده بودم؟
کودک، مقصودت این است که تنها از سر لجبازی با این مرد تیر پراندی؟
همین گونه تیر براندم. شما رو به خدا، من پدری درمانده دارم که تاوان دادن نتواند. به بزرگی خیش از خطایم بگذارید.
کمانداران نامدار بر این میدان آمدند و در برابر دیدگان جماعت تیر پراندند و جملگی ناتوان بودند. لیک این کودک در گوشه‌ای بر سر لجاجت و بازی کودکان تیری انداخت و از حلقه انگشتری شما گذشت. این به چه معناست؟
بدان معنا که تو راست گفتی، آنچه از ما می آید گره نمی گشاید. مگر آنکه لطف خداوند چیزی بدان افزاید، ورنه خاشاکی به زیر پا و گردی در چشم خبرگان را نامید تواند کرد. انگشتری به این کودک دهید.
انگشتری چیز؟
خاتمی که به خزانه میرسد. خوشا حالت که زندگانی تو و هفت پشت تو دیگر شد.
حال چه میکنی کودک؟
این تیر و کمان بسوزانم.
از چه؟
مباد که غرور بر من مستولی شود، پس گمان دارم آنچه مرا رسیده به سبب توان من بوده. پس بخواهم دیگر با چنین کار بیازمایم، در آن آزمون دوباره آنچه به کف آوردم این بار از کف میدهم.
مرحبا بر تو، مرحبا.
انگشتریت را بگیر و برو.
فرصت رو به پایان را با دعای خداحافظی در حق همه شما آذین میبندیم. امید که توانسته باشیم لحظاتی به شیرینی حکایات قند و پند ادبیات غنی پارسی را برایتان رقم زده باشیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان را اعلام میکنیم و دعوت میکنیم از شما عزیزان که اخبار این ساعت را بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند که فعالیت‌های محیط زیستی فعالیت‌های دینی و انقلابی است و نباید به آنها نگاه تجملاتی و تزیینی شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی دو اصل نهال میوه کاشتند و در سخنان گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره بر ریشه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست خاطر نشان کردند که کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله حسناتی است که در شرع مقدس اسلام بر آن تاکید شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی به اهمیت محیط زیست در قانون اساسی نیز اشاره کردند و تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای فعال شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با ابراز تأسف از تخریب جنگل‌ها، منابع طبیعی و سفره‌های زیرزمینی به دست افراد سوجو تاکید کردند که تخریب محیط زیست بلای بزرگی است که آینده بشر را هدر می‌دهد. بنابراین مسئولان و همه مردم باید در مقابل آن بایستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی جنگل‌ها و یا خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها تاکید کردند این حوادث قابل پیشگیری است و مسئولانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند دچار تقصیر هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای به مسئله کرونا در آستانه سال نو پرداختند و خاطر نشان کردند سال گذشته در ایام عید مردم به توصیه‌ها کاملا عمل و بلای بزرگی را از سر کشور دور کردند، اما امسال خطر بیشتر و فراگیرتر است. بنابراین امسال هم همگان توصیه‌ها را رعایت کنند. نماز پرصلابت و وحدت بخش جمعه امروز در مناطق مختلف افغانستان خصوصا پایتخت این کشور شهر کابل برگزار شد. عزیزان شنونده، در بخش قبلی خبر بخشی از گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی را از مراسم نماز جمعه شنیدید. اکنون دعوت میکنم این گزارش را به طور کامل بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کابل. هزاران تن از مردم مسلمان کابل با حضور گسترده در تمامی مساجد جامع این شهر آیین عبادی سیاسی نماز جمعه وحدت آفرین این هفته را با شکوه هرچه بیشتر بپا داشتند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل در خطبه اول نماز جمعه با صلابت این هفته ضمن دعوت مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند بر شرح فرازی از یکی از احادیث امام سجاد علیه السلام پرداخت. عالمی با بیان این که در این حدیث متبرکه عوامل قطع امید از رحمت و بخشش خداوند مورد بحث قرار گرفته است، افزود آنگونه که حضرت امام سجاد علیه السلام در این حدیث متبرکه می فرماگند دسته ای از گناهان وجود دارند که باعث قطع شدن امید انسان از لطف و مرحمت الهی می شود که در رأس این گناهان ناامیدی قرار گرفته است. بنابراین لازم است که انسان مؤمن در هیچ شرایطی امیدواریش به لطف و رحمت خداوند را از دست ندهد. امام جمعه غرب کابل ضمن تأکید به اهمیت توجه به مفهوم و پیام‌های این حدیث متبرکه گفت در بخشی از این حدیث امام زین العابدین علیه السلام تکیه به غیر خدا را نیز یکی از دیگر عوامل سقوط انسان و ناامیدی او از رحمت خداوند خواندند، زیرا هر قدرتی غیر از خداوند زوالپذیر و نیازمند به کمک می باشد. افزون بر این حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل با اشاره به اهمیت برخوردار بودن مؤمن از ایمان استوار و راستین گفت در بخش دیگری از این حدیث امام سجاد علیه السلام نسبت به خطرهای سست ایمانی و ویژه بی‌باوری نسبت به تحقق وعده‌های الهی اشاراتی صورت گرفته است، چنانچه حضرت سجاد علیه السلام این مورد را نیز یکی از عوامل آشکار ناامیدی انسان نسبت به رحمانیت ذات اقدس الهی خواندند. سپس و در خطبه دوم نماز جمعه دشمن شکن این هفته حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل ضمن دعوت مجدد مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند پیرامون برخی از مهمترین مناسبت‌ها و مسائل روز افغانستان به ایراد سخن پرداخت. نخست امام جمعه غرب کابل 25 رجب سال روز شهادت غمناک امام موسی بن جعفر علیه السلام را حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و مسلمانان تسلیت عرض کرد و سپس 27 ماه رجب سال روز بعثت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را با عنوان عیدی فرخنده تبریک و تهنیت عرض کرد. امام جمعه غرب کابل در بخشی از سخنانش نسبت به کمبود ریزش برف و باران در زمستان امسال ابراز نگرانی کرد و گفت تغییرات اقلیمی و استفاده نامناسب از آبهای زیرزمینی و منابع آبی باعث پایین رفتن سطح آب آشامیدنی در سراسر کشور شده است. وی از تمامی شهروندان افغانستان و ویژه پایتخت نشینان خواست تا برای جلوگیری از بحران بی‌آبی زودرس در مصرف آب محتاط باشند و از اسراف بپرهیزند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل با تأکید به نیازمندی اشد مردم افغانستان به صلح، همدلی و همدیگر پذیری گفت مردم ما از جنگ 40 ساله خستند و به همین دلیل زمزمه های تأمین صلح بذر امید را در دل این مردم خسته از جنگ کاشته است، اما به گفته عالمی چالش های فراراه صلح این مردم را با ناامیدی نیز روبرو کرده است. عالمی در پایان خطاب به مجامع بین المللی، کشورهای همسایه و ذی‌دخل در قضایای افغانستان، نخبگان سیاسی و اقشار مختلف مردم از آنان خواست تا در راستای تشکیل اجماع ملی برای تأمین صلح در افغانستان از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی را از شهر کابل شنیدید از برگزاری مراسم نماز جمعه. معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که برنامه جدیدی برای ادامه و تسریع روند صلح این کشور پیشنهاد شده است و به احتمال بسیار اجرایی خواهد شد. محمد یونس قانونی معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که برنامه جدیدی برای روند صلح این کشور پیشنهاد و اجرایی خواهد شد و افزود که به منظور ادامه و تسریع روند صلح افغانستان قرار است طرح و نقشه اجرایی شود که بر اساس آن اجماع ملی و منطقوی به وجود آید. قانونی افزود که در این طرح جدید روند جاری مصالحه از لحاظ شکلی و محتوایی تغییر خواهد کرد. معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان تصریح کرد که در نقشه جدید گفتگوهای صلح، اجماع ملی، منطقوی و بین المللی با خط درشت برجسته شده است. و والی کابل که ریاست کمیسیون نظامی این ولایت را نیز بر عهده دارد در مراسم تاکید کرد که آغوش صلح باز است، اما کسانی که به آن نمی پیوندند و پاسخ نمی گویند باید نابود شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد یعقوب حیدری والی کابل در مراسم از گرامی داشت روز سرباز اعلام کرد که آغوش صلح باز است، اما کسانی که به این صدا پاسخ نمی گویند باید توسط نیروهای امنیتی افغانستان نابود شوند. و افزود که از جنگ و خونریزی خسته هستیم، اما وقتی جنگ تحویل شود و زندگی عزت و مردم افغانستان را نشانه بگیرد در مقابلش می‌ایستیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت آوری است. حقا در مهمترین بخشهای حیات اجتماعی انقلاب دستاوردهای فوق‌العاده و عظیمی داره. حالا من دو سه موردش رو عرض میکنم. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو از یک کشور عقب مانده علمی از لحاظ سیاسی، توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ، چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. یک نقطه سوم که بسیار مهمه، مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمن. مردمن که انتخاب میکنن. ممکنه خوب انتخاب کنن، ممکنه بد انتخاب کنن، اما مردم انتخاب میکنن. این خیلی چیز مهمی است. اون روز این حرفا وجود نداشت و کشور استبدادی بود، همه چیز دست خودشون بود. این هم یک بخش. بعد خدمات انقلاب در سازندگی کشور. اصلا من تعجب میکنم بعضیا که حالا یه حرفای دیگه میزنن چطور اینا رو نمیبینن. این حادثه مهم خدمت رسانی به مردم در پدید آوردن زیرساخت‌های اساسی، این همه زیرساخت اساسی در کشور به وجود آمده، راه، سد، آبرسانی، بررسانی، گازرسانی، توسعه صنعت، نوسازی کشاورزی، گسترش اعجاب آور دانشگاه ها تو هر شهر کوچکی دانشگاه وجود داره. این همه دانشگاه، این همه دانشجو، اون روز از مثلا فرض کنید که از 150,000 دانشجو یهو برسیم به مثلا 10 میلیون، 15 میلیون دانشجو که امروز 30 برابر، 40 برابر اون روز، امروز دانشجو و فارغ التحصیل داریم. دانشگاه های گوناگون، اینها کارهای زیرساختی است و بسیار مهمه و این کاریست، کارستان که واقعا اینا رو انقلاب انجام داد و یه دولت معمولی، یک حکومت معمولی که انقلابی نبود نمیتوانست این همه کار رو انجام بده. علاوه بر اینها تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشور، این کشوری است که در برابر حمله نیروهای معدود انگلیسی و غیر انگلیسی در جنگ دوم چند ساعت بیشتر نتوانست ایستادگی کنه. 8 سال همه نیروهای قدرت‌های جهانی، یعنی آمریکا، شوروی، فرانسه، انگلیس، آلمان و دیگران و پول‌های دولت‌های مرتجع زیر اسم صدام با ایران جنگیدن، یعنی جنگ بین‌المللی به معنای واقعی کلمه، و بعد از 8 سال هیچ غلطی نتوانستن بکنن و به وسیله نیروهای نظامی و دفاعی و مردمی ما از مرزها اخراج شدن. این چیز کمی نیست. این مال سالهای اول انقلابه، این مال اوائل انقلابه، دهه اول انقلابه، یک چنین حرکت عظیم انجام گرفت. امروز که خب وضع به حمدالله نیروهای نظامی ما به مراتب، یعنی نمیشه گفت 10 برابر، 10ها برابر از اون روز جلوتر و این هستن. امروز به حمدالله کشور ما یک قدرت بزرگ منطقی است از لحاظ دفاعی و یک نیروی پرتوان از لحاظ دفاعی در نگاه بین الملل است.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان و دوستان گرامی با نشرات نیمروزی رادیو دری. فرصت بخش برنامه ها در همین جا به پایان رسید و تا بخش صبحگاهی که همکاران ما در خدمت شما عزیزان خواهند بود، همه تان را با خداوند بزرگ و منان و مهربان می سپاریم. شب خوب و آرامی داشته باشید و خالق مهربان پشت و پناهتان.
من نغمه راز شبم دارم، بلب نام تو را تو
آرزوی رفته ای در شهر دور قصه ها من نغمه راز شبم دارم با لب نام تو را تو آرزوی رفته ای در شهر دور قصه ها در شهر دور قصه ها